دوباره بحث گذشته رو آغاز میکنیم. بحث ما در مورد انواع معبودات بود، چون میخواستیم ببینیم که چیزهایی را که مفاهیمی را که عقل ما درک میکنه چند نوعه، اینها را تقسیم بکنیم، دسته‌بندی کنیم و هر کدام را در علم خاصی قرار بدیم و بتونیم اینها را جدا بکنیم از یکدیگر و تفکیک کنیم. اگر این طور وارد میشه به انواع معقولات. انواع معقولات با توجه به این که ویژگی ادراکات عقلی همون کلیت آنها، میتوانیم معقول را با کلی مساوی بدانیم. تو فرض کردیم که عقل ما چیزی را درک میکنه که کلی باشه، پس اون چرا که درک کرده که اسمش میداریم معقول باید کلی باشه. اینک مفاهیم کلی را مورد بررسی قرار میدهیم که چند نوع هستند و چگونه به دست می دهیم. پیش از بررسی انواع معقولات این نکته را یادآور می شوید، همچنان که در درس هفتم اشاره کردیم، کیفیت ادراک عقلی مورد اتفاق همه فلاسفه عقلی نیست. این که عقل ما چگونه کلیات درک می کنه قبلا گفتی مختلفه. افلاطون می گفت که این کلیات قبل از آنی که ما اکنون بیاد بیاریم قبلا اینها موجود بودن، یک وجود مجردی به عنوان مثل در نظر میگرفتن این کلیات و عقل ما با دیدن این افراد جزئی به یاد اون مفاهیم کلیه میفته، اون معقولات کلیه میفته. پس این نه ادراک مربوط میشه به افلاطون. کیفیت ادراک عقلی مورد اتفاق همه فلاسفه عقلی نیست و پیروانه افلاطون معتقدن که معقولات، یعنی اون چیزهایی که کلیاتی که ما درک میکنیم مثل مفهوم انسان، کلی انسان، موجودات مجردی هستند که صرف نظر از ادراک انسان یا هر موجود عاقل دیگری وجود عینی و خارجی دارند که تعبیر به مثل و به حساب ربونده و امثالینها میشد. خب پس در کیفیت این که ما چگونه درک میکنیم اختلاف هست، ولی نظریه مورد تایید این است که وجود مفاهیم عقلی مستقل از ادراک نیست. ببینید فرق از بین معقول و مفاهیمی که عقل ما درک میکنه. افلاطون اگر میگه معقولات موجودن، کلیات موجودن، نه به عنوان مفهوم کلی موجوده، مفهوم کلی انسان در ذهن ما هست مستقل از ادراک ما نیست. سخن او اینه که کلی انسان کلی یک وجود خارجی داره و ما با دیدن این جزئیات اون انسان کلی را درک میکنیم به عنوان یک مفهوم ذهنی. پس فرق است بین مفاهیم کلی و معقولات. ممکنه به قول افلاطون معقولات وجود خارجی داشته باشن ولی مفاهیم ذهنی وجود خارج از ذهن من دیگه ندارن، مفاهیم ذهنی وابسته به ذهن من هستن و لذا هر وقتم که بخوام این مفاهیم رو از ذهن خودم میتونم بیرون بکنم. ممکنه الان من انسان کلی رو من اصلا تصور نکنم و این مفهوم در ذهن من نباشه، ولی نظریه مورد تایید همه که حتی افلاطون هم قبول داره اینه که وجود مفاهیم عقلی، مفاهیم عقلی مستقل از ادراک نیست، از ادراک مدرک نیست. و بحث فنی پیرامون این موضوع نیاز به مجالی وسیع‌تر داره. خب حالا پس از آنکه این مسئله روشن شد که کیفیت ادراک فرق میکنه، اینکه ما چگونه مفاهیم را درک میکنیم بین افلاطون و دیگران فرق هست، حالا وارد انواع معقولات میشه. گفتیم که مفاهیم کلی صرف نظر از اعتباریات که گفتیم خارج شامل این بحث اون قسمت نمیشه، صرف نظر از اعتبارات وارد خاص و مفاهیم ارزشی که همون مثلا چیزهایی که عقل عملی اونها رو درک میکنه، با صرف نظر از اینها به طور کلی مفاهیمی که عقل انسان درک میکنه به سه نوع تقسیم میشه. اینجا باید یاد دقت بشه چون بحث صرفا فلسفی و احتیاج به دقت بیشتری داره. نوع اول معقولات اولا یا مفاهیم ماهوی که به دنبال ادراکات جزئی در دستگاه مفهوم گیری ذهن حاصل می شوند، مانند به مفهوم انسان، حیوان، گیاه و مانند اونها. وقتی که انسان نگاه می کنه افرادی را در خارج، افرادی موجوداتی مشترک ایران است افراد یک انسان. افراد انسانی رو وقتی مشاهده می کنه صورتهای اینها به ذهن میاد. بعد ذهن میاد در اینجا چه کار می کنه؟ در اینجا میاد اون حد و مرزهایی که این موجوداتی که الان در ذهنش هست، انسان، افراد انسانی که در ذهن هست، این حد و مرزهاشو مشخص میکنه که از سایر موجودات جدا بشه. چه چیزی باعث امتیاز این دسته از موجودات از دیگران میشه؟ مثلا فرض کنید نگاه میکنه میبینه سفیدی باعث امتیاز نیست، چون سفیدی هم در انسان هست، از این افراد انسانی که درد میکنه هم در موجودات دیگر، پس سفیدی باعث امتیاز نیست. سیاهی همچنین رنگ خلاصه با باعث امتیاز این موجودات از موجودات دیگه نمیشه. بزرگی و کوتاهی هم همچنین، بلندی و کوتاهی هم همچنین. بالاخره اون چیزایی که باعث میشه که اینو امتیاز میده از دیگران، اینها رو بررسی میکنه و اون مابهل امتیاز را در نظر میگیره که یک چیز مفهوم حدی بهش میده. میگه این حد و مرز مشخصی است که افراد انسان را از سایر موجودات، از قبیل سنگ و درخت و سایر حیوانات جدا می‌سازه، که همون عبارت از حیوانیت و ناطقیته که این جدا می‌کنه این دسته از افراد را از افراد دیگه. این مفهوم حیوان و ناطق را میگیم حد این به اصطلاح حد تام باشه یا حد ناقص، چون بحث خودش داره. فرض می‌کنیم اینجا حد تام باشه، چون تمام ماهی به اصطلاح اون چه که مربوط به ذاتیات انسان بوده بیان کردیم که حیوان ناطق باشه که حد تام میشه. این حد تام را اسم میداریم ماهیت این موجود. یا وقتی که مفهوم انسان را ما در اینجا در نظر میگیریم و ذهن ما میسازه، از مجموع این افراد مفهوم انسان را میسازه با اون حد و مرزهایی که داره، این مفهوم انسان میشه ماهیت انسان، من ماهیت افراد این انسانی. چطور ماهیت افراد انسانی میشه؟ به دلیل اینکه این مفهوم انسان یک مفهومی است که حد و مرز افراد انسانی را مشخص میکنه و از سایر افراد انسانی جدا میسازه. و لذا میگیم این مفهوم مفهوم ماهویه که ماهیت افراد انسانی را مشخص میکنه. خب اینو میگیم معقولات اولا. معقولات اولا یا مفاهیم ماهوی که به دنبال ادراکات جزئی، به دنبال ادراکات جزئی هست، در دستگاه مفهوم گیری ذهن حاصل می شوند، مانند مفهوم انسان، حیوان، گیاه و مانند اون. و به همین لحاظ گفته شده چیزی در عقل تحقق نمی یابد جز این که قبلا در حس تحقق یافته باشد. از این سخن فقط مربوط میشه به این مفاهیم ماهوی، یعنی هر مفهومی که بخواد ذات یک موجود را نشون بده و ماهیت یک موجود را نشون بده، باید قبلا افرادی از اون را در ذهن بیاره، اون چه که باعث امتیاز از سایر میشه اونها را در نظر بگیره، با اون چه که مابهل اشتراکه بگیره، اون مابهل اشتراک و مابهل امتیاز مجموعش میشود چی؟ میشود این مفهوم ماهوی این افرادی که در ذهن داره. خب حالا این مفهوم ماهوی به دنبال مصادیق جزئی حاصل میشه، باید قبلا این مصادیق رو در ذهن آورده باشه تا بدونه یک مفهوم ماهوی براش در نظر بگیره. اینجاست که درباره این میگن چیزی در عقل، یعنی چیز منظور در اینجا باید مفهوم ماهوی باشه. ما نمیتونیم بگیم هر مفهومی بدون جزئیات خارجی نمیشه، نه، منظور از چیزی در عقل تحقق نمییابد، منظور یعنی مفاهیم ماهوی در عقل تحقق نمییابد جز اینکه قبلا در حس تحقق یافته باشه. ولی این سخن را تنها بدین صورت میتوان توجیه صحیح کرد که منظور از مدرکات حس، پس یکی منظور از چیزی در عقل تحقق نمییابد، باید توجه بکنیم منظور ما این معقولات اولاست، این مفاهیم ماهوی، ولا معقولات مثلا شانی منطقی نه، اصلا ارتباطی با این قسمت نداره، لازمش این نیست که حتما بایستی در حس باشه. ولی این سخن را تنها بدین صورت میتوان توجیه صحیح کرد که منظور از مدرکات حس را مطلق مدرکات جزئی و شخصی بدانید. قبلا ما راجع به حس و اینکه ادراکات حسی چیه توضیح دادیم، گفتیم به یک اصطلاح فقط شامل چی میشه؟ اون ادراکاتی که از طریق حواس ظاهر یافته میشه. بعد یه مقدار توسعه دادیم، گفتیم چی؟ توسعه دومی بود که شامل علاوه بر ادراکات از طریق حواس ظاهره، حواس باطنی را هم میگیره. بعد یه توسعه بیشتری دادیم و گفتیم که مدرکات حسی ممکن است وسیع‌تر حتی از اون چرا که حس ظاهری به حس باطنی به ما میده از اینا هم بسیطره، که عبارت از چی باشه؟ کلیه ادراکات جزئی. هر نحوه ادراک جزئی که برای انسان حاصل بشه این میشه مدرکات حسی، به این اصطلاحی که عرض کردیم. خب اگر اینطور بگیم شامل علم حضوری هم میشه، چون اینا هم ادراکات جزئیه. بله؟ چرا؟ دیره قبلا باید سیبتان علم حضوری بشه بله. اما یه چیزی هست، یه دون علم حضوری ما داره، یه دون علومی داریم که حضوری هست ولی نه مدرکات حسیه نه باطنیه نه ظاهریه نه باطنیه. مثل اینکه الان شما یه چیز را یه تصویر را در ذهن آورده باشید، این تصویر نه از خارج گرفتید مستقیما و نه مربوط به احساسات باطنی شما، یا چیزی در ذهن شما بسازید، یه موجود رو بسازید. الان این علم حضوری دارید نسبت به اون چیزی را که در ذهن دارید، اما نه با احساس ظاهری درست شده نه با احساس باطنی، نه با حواس ظاهره نه با حواس باطنی. پس این عام میشه. بله میگه مطلق مدرکات جزئی و شخصی بدانیم که شامل معلومات حضوری هم بشود، زیرا پاره از مفاهیم ماهوی هستند که مصداق حسی به معنای معروف ندارند و از تجرید مدرکات حسی به دست نیامدند، بلکه از معلومات حضوری گرفته شدند. مانند چی؟ مانند مفهوم نفس. الان هر کس علم حضوری به خودش داره، به وجود خودش و مدرکات خودش داره. این علم حضوری به وجود خودم یا به مفهوم نفس به عبارت از وجود خود انسان باشه، این مفهومی که در ذهن داره انسان، این معلومه که در ذهن هست، این معلوم معلوم حضوریه دیگه، از خارج با ادراکات حسی یا ادراک باطنی گرفته نشده. مانند مفهوم نفس و مفاهیمی که از حالات و قوای نفسانی گرفته میشن، مثل اینکه انسان میدانه که یه سری قوهایی داره، قوه نیروی حافظه داره، نیروی فرض کنید که نیروهای مختلفی در انسان هست، ادراکات نیروهایی که با اون نیروها میتونه چیزهایی را درک کنه، انسان اینها را میدانه. خب این معلوم حضوری انسان هست بدون اینکه از طریق حواس به انسان داده بشه، از طریق حس دیگه نیاد. این نوع مفاهیم که اسمشو میذاریم معمولات اولا، این نوع مفاهیم را معمولا چنین تعریف میکنن. حالا این تعریف کلیشه که عبارت از اینه که هم عروجشون در خارج است و هم اتصافشون. معنای عروج یعنی مصادیق، منظور از عروج در اینجا یعنی مصادیق، افراد، مثالهایی که براش میزنیم. مفهوم انسانی که در ذهن داریم این مفهوم انسان هم مصادیق رو در خارج، مفهوم انسان کلی نه و خود مفهوم انسان که همون عبارت از حیوانیت و ناطقیت باشه، این مفهوم مصادیق رو که در خارج در ذهن میگه مصداق انسان ما نداریم، اونی که در ذهن مصداق انسان خارجی نیست. پس مصادیق در خارج اون رو در خارج و هم اختصاص شد، یعنی وصف انسانیت در خارج عیناً تعلق به افراد میگیره. وصف انسانیت اگر از افراد بگیریم دیگه فرضی نخواهد بود، دیگه چیزی به عنوان انسان ما در خارج نخواهیم داشت. پس هم عروجشون در خارج و هم اتصالشون. پس این که ما بخواهیم معقول اونا را بشناسیم، به اینکه ببینیم این مفهوم ما چگونه مفهومی است از نظر اینکه عروجش و اتصالش در کجا هست. نوع دوم معقولات ثانیه منطقی که به عنوان معقولاتی که هم عروضشون و هم اتصابشون در ذهن هست شناخته می شود. خب معقولات ثانی منطقی درست در نقطه مقابل معقولات اولا قرار گرفتن، یعنی هم عروضشون در ذهن هم اتصاب. کیفیت پیدایش این مفاهیم به این صورت است. حالا این چجوری حاصل میشه و این که معقول ثانی میگن برای چی میگن الان توضیح میده. که ذهن پس از دریافت مفاهیم دیگر خود اون مفاهیم را بازنگری. مثلا انسان مفهوم انسان را در ذهن داره، مفهوم انسان الان من در ذهن خودم دارم، که این مفهوم انسان البته چون معقول اولاد از افراد خارجی گرفته شده، یعنی افراد خارجی در ذهن اومدن و ما یک مفهومی که مشترک بین اینها باشه و ما به امتیاز نسبت به این و دیگران باشه اینو در نظر گرفتیم به نام مفهوم انسان. حالا ذهن من این مفهوم انسان را در میاد دوباره روش تجزیه و تحلیل میکنه، چیزهایی را به اون نسبت میده و چیزهایی را ممکنه از اون جدا کنه. یعنی مثلا فرض کنید که الان میگه این مفهومی که انسانی که من در ذهن دارم، این مفهوم انسان میگه کلی، وصف کلیت را به انسان نسبت میده. یعنی دوباره آمده این مفهوم را یک مفهوم دیگری بهش نسبت داده که اگر این مفهوم انسان نبود دیگه مفهوم کلی را ما نمیتونستیم بتونیم بیان بکنیم. مفهوم کلی همواره روی مفهوم انسان پیاده میشه. خب این مفهوم کلی که در مرتبه دوم، چون مرتبه اول مفهوم انسان را ذهن ما ساخت، در مرتبه دوم مفهوم کلیت را نسبت به انسان میده و این را میسازه. چون این کار در مرتبه دوم انجام شد، لذا میگیم معقول چیز سالی میگیم. تو مرتبه دوم انجام شد، اگر مفهوم انسان حیوان این مفاهیم در ذهن من نباشه، اصلا مفهوم کلی رو نمیتونم درست کنم. مفهوم کلی به کمک این مفاهیم میتونم درست بکنم و نشون بدم. خب پس این معقول سالی و معلومه که وقت به کلیتی که نسبت به انسان میدیم هم فروض در ذهنه و هم اتصاب. بله، کیفیت پیدایش این مفاهیم به این صورت است که ذهن پس از دریافت مفاهیم دیگر و خود اون مفاهیم را مثل مفهوم انسان بازنگری میکند و به تعبیر دیگر آنها را ابژه ادراک قرار میده. ابژه موضوع، اینو یک موضوع قرار میده، یک چیز را بهش نسبت میده، یک معمولی هم بهش اضافه میکنه. آنها را ابژه ادراک خودم، یعنی موضوع ادراک دیگر خودم قرار میدهم و درباره آنها مثلا به تحلیل میپردازم و مفاهیمی از قبیل، حالا این مفهوم کلی گفتیم، مفاهیم دیگر هم بهش اضافه میکنه، مفاهیم از قبیل تصور بهش نسبت میده. مفهوم انسان در ذهن میاره، بعد میگه این مفهوم انسان تصور است، وصف تصور را حمل میکنه بر انسان یا تصدیق. مثلا میگه زید یا انسان حیوان ناطق است. این مفهومی که در ذهن آمده اینها را میگه که این انسان که حیوان ناطق است، میگه یه تصدیقه، تصدیق بودن را محمول این موضوع مرکب قرار میده. یا مثلا میگه که انسان حیوان، حیوانیت ذاتی انسان هست، وصف ذاتی را بهش میده. یا عرضی میگه کتابت، مفهوم کتابت عرضی تا عارضه بر انسان میشه. یا قضیه میگه این یه قضیه است، یا این یک عقل مستویه، این یک عقل نقیزه، این یک قیاسه. این مفاهیمی که خلاصه در ذهن آورده این چیزها را بهش نسبت و سایر مفاهیم منطقی را از اونا میده. و از این رو مصداق این گونه مفاهیم، مفاهیم دیگری خواهند بود که تنها در ذهن وجود پیدا میکنه. خب معلومه چون روی این مفهوم میاد یک مفهوم دیگری قرار میده، پس معلوم میشه مصداق این مفهوم، مفهوم تصور، تصدیق کلی، جزئی، امثال اینها، مصداقش یک مصداق ذهنی خواهد بود، نه مصداق خارجی که تنها در ذهن بود. مثلا مفهوم ذهنی انسان است که متصف به کلی و ذاتی و مانند آنها می شود، نه انسان خارجی. انسان خارجی فرد است از افراد انسانی. مفهوم انسانی که در ذهن آمده وقت کلی رو بهش میده. پس وقتی که عروضش یعنی مصادیق در ذهن شد، قطعا اتصاف هم در ذهن میشه. خب نوع سوم، پس این نوع دوم بود که معقول ثانی منطقی که هم عروض در ذهنه و هم اتصاف. نوع سوم معقولات ثانیه فلسفی که به عنوان معقولاتی که عروضشون در ذهن است و اتصافشون در خارج شناخته میشن. این معقول ثانیه فلسفی بین اون دو معقوله، یعنی یک قسمت از معقول اولا گرفته که عروضش در خارجه. از جهت این عروضش در خارجه، یعنی مصادیقش در خارجه، معقول ثانیه فلسفی مثل معقول چی میشه؟ اولا میشه. اما از اون جهت که اتصافش در ذهنه، این به خاطر اینکه اتصافش در ذهن انجام میشه، لذا میشه چی؟ مساوی میشه با معمول بله؟ بله، عروضش در ببخشید بله، عروضش در ذهن و اتصافش در خارجه. از اون جهت که عارض میشه در ذهن، عارض میشه و از اون جهت بله، به عنوان معمولاتی که عروضشون در ذهن است و اتصافشون در خارج. اینجا ظاهراً بله، ما شاید در عروض و استصاف هستی که ما این مفهوم رو عوضی گرفتیم، یعنی شاید اینجا اشتباهی مثل این خلقی انجام که ما عروض را به عنوان مصادیق خارجی گرفتیم در حالی که استصاف به عنوان مصادیق خارجی میشه. بله، اینجا منظور استصاف، بله منظور استصاف یعنی اینی که ها حالا اجازه بدید اون قسمت رو من توضیح میدم دوباره بعد. عروج و اتصال. عروج به معنای همون معنای آرزوندن دیگه، محمول قرار گرفتن یک مفهومی نسبت به یک مفهوم دیگه. اتصال به معنای مصداقیت یک مفهوم نسبت به یک مفهوم دیگری، که این مصداقش چیه؟ که این معنای اتصال میگه. پس معنای اتصال همون مصداق و فرض بودنه. معنای عروض یعنی حمل قرار دادن، که اینو حمل قرار محمول قرار بدیم نسبت به یه چیز. مثلا فرض کن که میگیم که فرض کن که انسان، مفهوم انسان رو در نظر میگیریم، یه وقت جنبه مصداقیت انسان در نظر میگیریم که مصداق انسان چیه؟ زید خارجی، امر خارجی، بحث خارجی، که اینو تعبیر به اتصاف میکنیم. اما از جهت اینکه این انسان را محمول که میخواییم قرار بدیم، وقت انسانیت که میخواییم محمول قرار بدیم برای یک چیزی که از این در خارج انجام میشه که میگیم زیدون انسانون، که این انسانیت را محمول برای زید قرار دادیم، این جهتش را میگیم جهت عروضی. پس معنای عروضی یعنی محمول قرار دادن و عارض شدن یک مفهومی نسبت یک مفهوم دیگر یا یک چیز دیگر. اما معنای اتصاف معنای مصداقیت و فرضیت یک چیزی، که یک چیز مصداق برای یک چیزی باشه، به این میگیم اتصاف. خب در اینجا میگیم معقولات ثانیه فلسفی به عنوان معقولاتی که
در معقول اولا
بله
عروض هم در خارج میگیم.
چرا؟
انسان در خارج
مصداق انسانیت را که میخواییم حمل بکنیم به زید، مصداقش که زیده. خیلی خوب، پس این مصداقشه. اما میخواییم انسان را حمل بکنیم بر زید، آیا در زید انجام میشه؟ خاصیت های انسان که عبارت حیوانیت و ناطقیته، این خواصی که این مفهوم داره در زید انجام نمیشه، که این در خارج حمل میشه بر زید. یعنی زید خارجی میتونیم بگیم انسان هم، نه زید زیدی، زید زیدی که نمیتونه انسان باشه. خب بله، مانند علت، معلول، واجب، ممکن و امثال این بوده مفاهیمی که به عنوان معقول ثانیه فلسفی نام میبرد. زیرا حالا اینا ها چطور ورودشون در ذهن و اتصافشون که مصادیق باشه در خارجه؟ میگه زیرا هرچند اشیاء خارجی هستند که به این اتصاف متصف میشوند، ولی خود این صفات امور عینی نیستند که در خارج عارض موصوفاتشون بشوند. اینجا باید دقت بشه. اصلا حالا تعبیر یه رو با مهمه تعبیر کاملی نباشه. بعضا میگیم آتش علت حرارته، البته اینجا از نظر دقت های فلسفی نمیشه گفت اینجا علته. حالا فرض میکنیم که به عنوان مفهوم علیت رو به آتش بدیم. حالا مسئله اینه، وقتی که میگیم آتش علت حرارت هست، این وصف یه وقتی مصداق علت رو میخواییم پیدا بکنیم، مصداق علت آتش رو خواهیم، برای که آتش ذهنی که علت فقط حرارت نمیشه. پس مصادیق علت در خارجه، مصداقهایی را که برای علت در نظر میگیرید، علت معلول در نظر میگیرید، در خارجه، مصداقهایی در خارجه. زید خارجی است که مثلا فرض اون کارهای انجام میده علت میشه برای کارهایی، یا اون علت موضوعات خارجی است که علت برای یک چیزهایی میشه. اما وصف علیت آیا یک وصفیست که خارج از ذات اوز چیزیست که مابعضای خارجی داره؟ نه، وصف علیت این مابعضای خارجی نداره، برخلاف وصف انسانیت که یک مابعضای خارجی داره که حواظت حیوانیت و ناطقیت باشه. اما وصف علیتی را که مثلا به آتش میدیم، یه چیزی دیگه اضافه بر وجود آتش دیگه نیست، اون چه که هست وجود آتش در خارج. حالا این وجود آتشی که در خارج هست، وصف علیت را که بهش میدیم، این وصف علیت باید در ذهن انجام بشه. چرا وصف علیت را که بهش میدیم باید در ذهن انجام بشه؟ اتصاب در ذهنه به دلیل این که چون این آتش خارجی چیز اضافه بر وجود خودش به نام علت نداره، یا چیزی که یک وصفی که به نام علت باشه، ما اضافه بر وجود آتش خارجی نداریم، مثل وقت حیوانیت، ناطقیت، کتابت و امثال اینا. پس معلوم میشه که اینجا مصداقهاش در ذهن انجام میشه، اما اتصافی که حاصل میشه، این اتصافش در مثل عروضش در ذهن انجام میشه، اتصافش در خارجه. یعنی این جهت مصداقیتش در خارجه، مصداق آتش ما در خارج، مصداق علت رو میتونیم در خارج پیدا بکنیم، اما وقتی که میخواییم وصف علت را نسبت به آتش بدیم، بگیم آتش علت هم، این وصف علیت را، این نسبت را تنها در ذهن میتونیم بدیم، چون در خارج به عنوانی که این وصف یک چیز اضافه بر ذات باشه نیست. اون چه که هست ذات آتش هست و ماهیت آتش و وجود آتش دیگه، چیزی اضافه بر اون دیگه نیست. لذایشون میگه که زیرا هرچند اشیاء خارجی هستن که به این صفات متصف میشن. خب بله، اشیاء خارجی باید باشه که این وقت را بهش ما نسبت بدیم که در نتیجه مصداق میشه، اون اشیاء خارجی میشه مصداق برای مفهوم علتی که ما در ذهن داریم. ولی خود این صفات امور عینی یعنی امور حقیقی خارجی نیستن که در خارج عارض موصوفاتشون بشن، که در خارج بگیم عارض موصوفاتشون هستن، نه. یا وقت امکان، اون چه که این موجود داره، اون چه که در خارج هست زید خارجی، حسن خارجی که موجود بوده، اما به این حسن خارجی میگیم این حسن خارجی وجودش وجود امکانیه، ممکن الوجوده. خب از نظر مثلا مثلا خارجی، اما وقت امکان یه چیزی خارج از وجود زید و بکر و خالد و ولید رو در خارج نداریم که بگیم این چیز به عنوان امکان نام داره، مثل وقت کتابت که یه چیزی است که در خارج موجوده، یا مثل وقت حیوانیت ناطقیت یه چیزی که در خارج جدای از وجود این شرط، یعنی در کنار این وجود شرط موجوده، که بلکه حقیقت تمام وجود این شرط را حیوانیت و ناطقیت تشکیل میده. پس اونجا اتفاقش هم در خارجه، همچنان که عروضش در خارجه، ولی اینجا عروضش در ذهن انجام میشه ولی اتفاقش در خارجه و به اصطلاح ما به ازای خارجی ندارن. این مفاهیم از اون جهت که عروضشون ذهنی شباهتی با مفاهیم منطقی داره و از اون جهت که اتفاقشون یعنی مصادیقشون در خارجه هست شبیه مفاهیم ماهوی هستن، یعنی شبیه معقولات اون هست. و به همین جهت گاهی با نوع اول و گاهی با نوع دوم از معقولات اشتباه میشن، چون این هر دو خاصیت را داره، لذا گاهی به اون طرف و گاهی به این طرف اشتباهات داره. چون که در درس پیشین اشاره کردیم که پوزیتیویست‌های منطقی مفاهیم فلسفی را به مفاهیم منطقی ملحق کردن، مفاهیم فلسفی با اینکه تفاوت کلی با مفاهیم منطقی داره، فرقا اینا را از یه ردیف در یه ردیف قرار دادن و این در واقع نوعی خلط بین این دو دسته از معقولات هست. همچنین کانت که معقولات دوازدهگانه، که چون معقولات دوازدهگانه رو درست میکنه که بعدا توضیحات بیشتری در این ارتباط با این مسئله خواهد آمد، این معقولات دوازدهگانه رو از خواص ذهن دانسته که میگه هیچ مصداق خارجی نداره. وقتی که از خواص ذهن دانسته، یکی از معقولات دوازدهگانه مفهوم علیت، مفهوم علیت را که از مفاهیم فلسفی در شمار مفاهیم ذهنی به حساب آورده و به همین جهت علیت را در خارج به عنوانی که مصداق خارجی داشته باشه این انکار کرده، این میگه ساخته ذهن است. این هم در واقع نوع دیگری از خلط بین مفاهیم فلسفی و منطقی که در اینجا سعی کرده یک مفهوم فلسفی را داخل بکنه در یک مفهوم منطقی و بگه اینها همون مفهوم منطقی که همون مفهوم علیت و امثالی. خب حتی اینجا ما توانستیم معقولات سگانه را با توضیحاتی که عرض بیان کنیم. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات فلسفی در اثر خلط بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی به وجود آمده است و برای نمونه می توانیم به اختلاف درباره حقیقی بودن یا اعتباری بودن امکان اشاره کنیم. خب برخی پس اشتباه از این جهت حاصل شده که مفهوم منطقی را با مفهوم فلسفی بینشون خلط کردن و سعی کردن مفهوم فلسفی را داخل در مفاهیم منطقی کنن که بالا بود. ایده دیگر اشتباهشون در اینه که معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی را با هم خلط کردن، بین مفهوم فلسفی با مفهوم معقول اولا که عرض کردیم بین اینها هم خلطی حاصل شده. مثلا فرق راجع به این که امکان، آیا این یک مفهوم معقول اولا یا معقول ثانی؟ برخی گفتن حتی وصف امکانیت یک وصفی است که ما به ازای خارجی داره، یعنی این زید خارجی همونطور که یک چیزی به عنوان حیوانیت درش هست، یک چیزی به عنوان ناطقیت هست، یک چیزی هم به عنوان امکان بودن درشه. با اینکه امکان ممکن الوجود بودن و مفهوم امکان که در اینجا در نظر میگیره معقول فلسفی، مفهوم فلسفی نه معقول اولا که مثلا علاوه بر اینکه مثلا در خارجه حتی ورودش هم در خارج باشه، نه ورودش دیگه در خارج نیست، زیرا اونچه که در خارج موجوده یک بخش از هستی که عبارت هستی زید باشه یا هستی حسن و بعد و امثال اینا، اما یه چیزی در وجود این موجود خارجی باشه به نام امکان یا تو وصفی به نام وصف امکانیت درش موجود باشه چیزی دیگه به این عنوان ما نداریم در خارج، به لذات که بگیم که عروضش دیگه در ذهن انجام میشه اونش در خارج باشه. برای نمونه میتوانیم به اصطلاح درباره حقیقی بودن یا اعتباری بودن امکان اشاره کنیم. اون کسانی که میگن امکان امر حقیقیه یعنی جز معمولات چیه؟ اولا که حتی عروضش هم در خارجه، یعنی وصف امکان هم در خارج موجوده، وصف امکان هم در خارج موجوده پس میگه امر حقیقی. اما اون کسانی که جز معمولات اولا میشه و اون کسانی که میگن نه امکان یک مفهوم فلسفی است زیرا وصف امکان دیگه در خارج ما به ادا نداره، وقتی ما به ادا نداشت این میشه به اصلا یک معهوم مفهوم فلسفی میشه و یک امر اعتباری به حساب میاد. بنابراین باید با کمال جدت فرق بین انواع معهولات را بشناسیم تا دچار چنین اشتباهاتی نشویم و مخالفاتی را که بعد در اثر این خلقها و اشتباهاتی ها روی داده روشن کنیم. ایشون حالا میخواد به توضیح بیشتر این گونه معقولات بپردازه، به اینکه اینا چجوری حاصل میشن. در میان انواع سگانه معقولات تشخیص مفاهیم منطقی آسان‌تر از سایر انواع است. معقول ثانی منطقی از همه این معقولات ساده‌تر، یعنی از درکش آسان‌تره. چرا؟ زیرا با اندک دقتی میتوان این ویژگی را در آنها یافت. که ویژگی چیه؟ یکی این که ناظر به خارج از ذهن نیستند و تنها صفات و خصوصیات دیگر مفاهیم ذهنی را نشون میدهند و از این رو عنوان ثانیه برای این مفاهیم کاملا مناسب است. وقتی ناظر به خارج از ذهن نیستند پس مثال خارجی ندارند و چون صفات و خصوصیات یک مفهوم ذهنی را بیان میکنه لذا میشه چی؟ میشه عروضش هم در ذهن میشه. اگر این مفهوم کلی مثابش چون خارج بود در خارج وجود نداره پس میشه یک مثاب ذهنی میشه پس اتصاب جلده و از اون جهت که این وصفیست که آرز یک مفهوم دیگر میشه پس ورودش هم در ذهن انجام میشه و از این رو عنوان ثانیه برای این مفاهیم کاملا مناسبه. عنوان ثانیه هم که بهش میگن کاملا روشنه زیرا برای بار دوم ذهن انسان درک میکنه، بار اول معقولات اولا به انسان درک میکنه که مصادرش از خارج گرفته و در ذهن یک مفهوم به نام انسان ساخته، اما وقتی که میخواد مفهوم کلی رو به انسان بده برای بار دوم این کار در ذهن انجام میشه و لذا میگیم معقول ثانی. زیرا تا مفاهیمی مثل مفهوم انسان در ذهن حاصل نشود جایی برای پیدایش مفاهیم منطقی وجود نخواهد داشت، لذا میشه معقول ثانی. پس این روشن. اما مشکل در تمیز بین معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی است که ما چگونه به این دوتا بتونیم تمیز خواهیم کرد. کلزایشون میگه این تمیز به این آسانی نیست و حتی گاهی بزرگان فلاسفه هم در تشخیص اونها از یکدیگر دچار لغزش شدند. پس یکی اینکه تمیز بدیم و یکی ایشون میخواد بگه که این عنوان ثانیه برای معقولات ثانیه فلسفی عنوان دقیقی نیست. زیرا معمول ثانی چیه؟ یعنی بار دوم ذهن انسان درد میکنه. خب معمولات فلسفی، مفاهیم فلسفی دو دست هست، بعضی از اینها بار دوم درد میشه. خب اینا مناسبه که اینه بگیم معمول ثانی، ولی بعضی از اینها بار اول درد میشه مثل مفهوم علت. مفهوم علت بار اول به محض اینکه آتش خارجی و حرارت خارجی رو مشاهده کرد مفهوم علت رو در اینجا برابر نسبت به چیزی ذاتش میده. اینجا دیگه بار دوم انجام نشد، مثل مفهوم کلی که نسبت به انسان میده بار دوم انجام میشه، اینجا بار دوم میده. پس وقتی بار دوم نشد چگونه میتونیم بگیم معقول ثانی؟ پس قید ثانیه برای مفاهیم فلسفی قید تقریبا ضایعی کامل میخلاصه. بعضی از معقولات مفاهیم فلسفی رو میگیره ولی بعضی دیگر رو شامل نمیشه. بعضی عنوان ثانیه هم برای مفاهیم فلسفی چندان عنوان مناسبی نیست. زیرا این عنوان مهم این است که مفاهیم فلسفی مانند مفاهیم منطقی باید از مفاهیم دیگری از اون جهت که مفاهیم ذهنی هستن انتظار بشن. بنابراین خیال میکنه که معقول ثانی هم مثل معقول ثانی فلسفی مثل معقول ثانی منطقی برای بار دوم انجام میشه، در صورتی که چنین نیست. و این مفاهیم در مرحله اول با فعالیت ذهنی ویژه از معلومات حضوری انتظار میشه. به محض اینکه وجود آتش را به عنوان یک معلوم حضوری درک کرد و وجود حرارت را به عنوان یک معلوم حضوری درک کرد، فورا مفهوم علمیت و معلولیت را در اینجا نسبت میدهد ذهن انسان. خب انتظار میشه و در مراحل بعدی، البته در مراحل بعدی مفاهیم ماهوبی و یا اون دست از مفاهیم فلسفی که در مرحله اول انتظار شدن میتوانند واسطه ای برای توجه ذهن به وجودهای خارجی و روابط اونهایی گردند تا مفاهیم فلسفی دیگری انتظار شدند. البته اون مفهوم ماهوبی که قبلا انسانگرای معقول اونا که در ذهن اومده، یا این گونه مفاهیم فلسفی که مرحله اول مثل مفهوم علیت که در ذهن میاد، این لاجره دوباره روی این حاضر یک فعالیت های انجام بده که حقایت باز از یک مصادر خارجی بکنه که در خارج هم مثال داشته باشه، مثل معقول ثانی منطق نباشه در خارج مثال داشته باشه، نه یه مثال های در خارج داشته باشه و دوباره ذهن روی اینا کار انجام بده، این میشه گفت معقول ثانی فلسفی، چون مفهومی است که از یه مفهوم دیگری به دست آمده انتظار شده. پس اینجا دقت کنید. بله، و این مفاهیم در مرحله اول با فعالیت ذهنی ویژه از معلومات حضوری انتقال می‌شوند و در مراحل بعدی مفاهیم ماهوی مثل مفهوم انسان یا اون دسته از مفاهیم فلسفی که در مرحله اول انتقال شده‌اند مثل مفهوم علیت که عرض کردیم، می‌توانند این دو مفهوم را به عنوان یک موضوع قرار بدیم که دوباره ذهن توجه پیدا بکنید به وجودهای خارجی و روابط اونها تا مفاهیم فلسفی دیگری ابتدا بشه، یعنی مفهوم ذهن میگیره، بعد دوباره مصادیق دیگری برای این مفاهیم در نظر میگیره و روابط بین اینها را حساب میکنه و بعد یه مفهوم دیگری بر روی این مفهوم میسازه. بله، میتوانه واسطه به توجه ذهن به وجودهای خارجی و روابط اونها بدن تا مفاهیم فلسفی دیگری ابتدا شن. و اگر عنوان ثانیه برای این گونه مفاهیم که در مراحل بعدی به دست می آیند عنوان مناسبی باشد، ولی به هر حال برای معرفی همه مفاهیم فلسفی عنوان مناسب به گویایی نیست. یعنی همه مفاهیم فلسفی رو ما نمیتونیم عنوان معقول ثانیه بشنیم، اما میتونیم اون دسته از مفاهیمی که در مرحله دوم حاصل میشه اینا رو به عنوان معقول ثانیه به حساب بیاریم. دقیقاً این است که برای معرفتی همه اونها برمان به همون عنوان فلسفی اکتباه شده مفاهیم فلسفی میتونیم. حالا باز برای اینکه توضیح بیشتری بده راجع به فرق بین معقول اولا و معقول ثانی فلسفی، دوباره ایشون باز تحلیل های اینجا انجام میده. برای روشن شدن فرق بین معقولات اولا و معقولات فلسفی باید در کیفیت پیدایش اونها بیشتر دقت کنیم. قبلا گفتیم که پیدایش هر مفهوم کلی مطلوب به ادراک جزئی و شخصی، اون مفهوم انسانی که بخواد برامن حاصل بشه قبلا با جزئیات و شخصیات و افرادشو به ذهن بیارن و بعد اون چیزایی که باعث امتیاز از سایر موجودات میشه و اون چیزی که ما به اشتراک هست اون رو در نظر بگیرن و این میشه یک مفهوم کلی. یعنی هنگامی که انسان استعداد درک مفهوم کلی را پیدا میکنن، هنگامی انسان استعداد درک مفهوم کلی را پیدا میکنن که قبلا مصداق جزئی یا مصداقهای جزئی اون را درک کرده باشه. حالا با اون مصداق جزئی به وسیله حواس ظاهری درک شده باشه، حالا در اون جهتش فرق نیست، مصداق جزئی باشه، گفتیم این جزئی هم اعم از تمام حواس ظاهره است که شامل حواس باطنه و علم و حضوری هم اینا میشه، به وسیله حواس ظاهری درک شده باشه و خاص به وسیله حواس باطنی و مشاهدات حضوری. پس از آن که نفس، نفس منظور اینجا علامت گذاشته یعنی مساوی با من درک کننده، یعنی من مدرک، نفس که میگید در اینجا منظور اون کسی اون قبضه مدرکه اون انسانی که درد میگه، نفس به شیء خاصی علم جزئی پیدا کرد، مثلا به زید، به عمد، به بد، به خالد، ولی به امثال در مرتبه از زید مفهوم کلی آن منعکس میشه. پس از آنی که اینا رو درک کرد و بعد ما به اشتراکی گرفت، یه مفهوم کلی آن منعکس میشه که برخلاف ادراک جزئی منحصرا حکایت از شیء خاصی نمیکنه. این مفهوم انسانی که در ذهن دارم این حکایت از یک طرز خاص مخصوصی نمی کنه، بلکه شامل افراد زیادی میشه، چون به ذات صدق بر تفسیری ممنوعی نسبت به کلیات، برخلاف جزئی که حتما بایدی یک طرز خاصی را شامل بشه، حکایت از شیء خاصی نمی کنه، بلکه قابل انتباه بر افراد نامحدودی. اینا رو قبلا توضیح دادم. مثلا بعد از شناختن بعض افراد انسان، ذهن ما مفهومی کلی به دست می آورد که نمایشگر فرد خاصی از انسان نیست. دیگه شامل تنها انسان سفید نمیشه، انسان سیاه نمیشه، همه انسان‌های موجود در دنیا یا بعضا موجود میشه میگه، بلکه قابل انطلاق بر افراد بی نهایت در زمانها و مکانهای مختلف و با ویژگیها و مشخصات گوناگون میباشه، بلند باشه، کوتاه باشه، همکار. این نوع مفهوم کلی را میتوان به قالب خالی تشبیه کرد. البته یه تشبیه، یه قالب خالی که همه چی تو جا میگیره، یه فرد تو جا میگیره، صد فرد و بی‌نهایت فرد هم جا میگیره، قالب خالی که بی‌نهایت گنجایش داشته باشه، یه همچین چیز که منطبق بر مدرکات جزئی همگون، یعنی جزئی مشابه، جزئیاتی که مشابه اشتراک داشته باشند میباشه و تنها مرز و حد آنها را مشخص میکنه. این مفهوم انسان که میگیم همونطور که عرض کردیم مرز و حد اینها که جدا میکنه این افراد را از سایر افراد، از سایر موجودات و هم شامل اون چرا که مشترکات بین اینها هست، اونی که قابل اشتراک بین همه هست، اون را میگیره که این مرز و حد مشخص این افراد را بیان میکنه. مرز و حد آنها را مشخص و از این دوست که گفتم ماهیت در ذات خودش چیزی جز خودش نیست. مفهوم ماهیت بدون لحاظ وجود، نه نسبت وجود بهش میتونیم بدیم، نه نسبت عدم، بلکه ممکن است این ماهیتی که در ذهن داری ممکنه نسبت وجود پیدا بکنه در خارج، به هنگامی که یک فرد یا ده فرد یا هزار فرد اون را در خارج ببینیم، و اگر هیچ فردی هم در خارج موجود نباشه، خب این مفهومی مفهوم ذهنی خالص خواهد بود که اون وقت جهت وجود خارجی دیگه بهش داده نمیشه. پس مفهوم ماهیت یک مفهومی است که فقط به اصطلاح نه حکایت از یک وجود خاص میکنه، نه حکایت از یک عدم خاص میکنه، این با دقت بشه، بلکه ماهیت اگر همراه علت وجودی بودن، علت موجبه این ماهیت را ایجاد کرد، نسبت وجود بهش داد، خب در خارج میشه موجود. اگر علت برای علت موجوده بهش وجودی نداد، اون وقت نسبت عدم بهش پیدا می‌کنه. ولی مفهوم ماهیت از اون جهت که این مفهوم است، فقط مفهوم را در نظر بگیریم، نه نسبت وجود بهش داره نه نسبت عدم، چون نسبت وجود به عدم بهش عدم طبیعیه. الان مفهوم انسان از جهت مفهومیت را نظر بگیریم، این مفهومیتش نه نسبت وجود درش خوابیده، نه مفهوم وجود درش خوابیده، نه مفهوم عدم، هم اقتضای وجود داره و هم اقتضای چی؟ عدم. پس نسبت به وجود و عدم لا اقتضا میشه. این لا اقتضا بودن یعنی نه مقتضی وجوده، برخلاف مثلا واجب الوجود. این واجب الوجود که یک وجود خارجی مقتضی برای وجود هست، دیگه اصلا فرض عدم براش محاله، در حالی که ماهیت اینطور نیست، نه مقتضی برای وجود است، نه مقتضی برای عدم. چون این مفهوم تدرکت ذهنی، این مفهومی است که در ذهن ما این مفهوم گیری رو کرده، این قالب گیری رو کرده، که این قالب گیری جوری است که هم نسبت وجود بهش میتونیم بدیم هنگامی که علت موجوده براش پیدا بشه، هم نسبت عدم بهش میتونیم هنگامی که علت موجوده براش پیدا بشه.
بله،
اقتضای از این افرادی که در ذهن هست
نشه خارجی، وقتی این مطلبی
شما تنبیه
در
مطلبی ممکن صادقی میتونی مطلب شما چون که الان فرمودی
بله، در
مطلبی تنبیه در مطلبی ممکن. خب حالا اون ممکن باز
شما
ماهیت ممکن
آه
نه باز ممکن
بله،
اما اونجا هم باز دقت بکنید، یه بعد ماهیت امکانی را میگید، ماهیت ممکن را میگید. خب بله، ماهیت ممکن همینه، هر ماهیتی معناش همینه، چرا دیگه
خود ماهیت
چرا
یک
امر انتظاریه؟ انتظار میدونم
اگر یه چیزی در خودش وجود پیدا کرد یه حد وجودی هم داره، اگه نکرد نه.
خب اصلا معنای ماهیت همینه، یه چیزی که خیلی خوب در من در مفهوم
فرض کنم ممکن چی
باشه؟ ممکن شما چی میگید؟ ممکن را از جهت میدونم ممکن را که میگید یعنی ماهیت ممکن را میگید دیگه،
نه خود ممکن،
نه خود ممکن یعنی خود ممکن ماهیتش رو در نظر بگیرید، اون حدی را که جدا میشه. شما یک مفهومی از ممکن در ذهن دارید، ندارید که این مفهومی که در ذهن داری جدا میشه از مفهوم چی؟ واجب، از مفهوم مبتدا. شما این مفهوم در ذهن دارید دیگه، این یک مفهوم، یک مفهوم چیه؟ مفهوم ماهیتیه. ببینید دقت بکنید با اون جهتی را که ما به عنوان مفهوم فلسفی در نظر بگیریم، لذا اینجا خلق میشه. اگر ما یک مفهوم ماهوی در نظر بگیریم، حد و مرز به اصل در نظر گرفتیم، که با وجود این حد و مرز جدا میشه از سایر مفاهیم، این عنوان ماهیت بشه
اطلاق میره،
بعد ماهیت باشه. از این جهت، از این جهت که
معقول اولی باشه.
ببینید، از لذا میگم که اینا فرق با بین اون داشته باشه اینه، شما یه وقتی مفهوم امکان رو در نظر میگیرید یا ممکن رو در نظر میگیرید. اگر از جهت ماهیت ممکن رو در نظر بگیرید، خب بله ماهیت ممکن از جهت اینکه ماهیت هر ابتدای وجود عدم نداره، چیزی جز خودش دیگه نیست، ممکنه وجود پیدا کنه مخالف. یه وقتی شما چی رو مفهوم امکان را میگیرید که این مفهوم امکان مثال با در خارج باشه، مفهوم امکان دیگه در ذهن دیگه معنا نداره باشه، یه وقتی ماهیت به اطراف موجود ممکنه را در نظر میگیرید که ما یعنی افرادی را به در خارج ببینید، باز معرض توضیح بیشتر بدم سوالیشون در مورد فرق بین ماهیت ممکن و مفهوم امکان ایران هست که ما به عنوان یک مفهوم فرضی در نظر میگیریم. یه وقتی ما افرادی را در خارج مشاهده میکنیم و بعد میگیم این افرادی رو در خارج مشاهده میکنیم، میگیم وجودشون از خودشون نیست، یک چنین اشتراکی بین همه اینها در نظر میگیریم که این مرحله اشتراک جدا میکنیم این مرحله را از سایر مراحلی که برای وجود هست، مثلا وجود واجب را در نظر میگیریم که وجودش از خودشه، اما این موجود در ذهن در نظر میگیریم که وجودش از خودشه. این حد و مرزی که ما دادیم به این موجودات، یک ماهیتی را به نام ماهیت ممکنه ما در ذهن در نظر میگیریم. این ماهیت ممکنه از حد و مرز افراد خارجی انتظار شده است که هم مثالش در خارجه و هم مثال روی در خارجه، برای که این شیئی که در خارجه هم وجود دارد خودش نیست، این شیئ خارجی است که وجودش از خودش نیست. اگر ما این حد و مرز را دادیم، اینجا میشه ماهیت. اما جهت حد و مرز ما ملاحظه نکردیم، بلکه مفهوم امکان را ما میخواییم نسبت بدیم که بگیم این مفهوم امکان آیا ما به ازای خارجی داره یا نداره. میگیم ما به ازای خارجی نداره، مصداق خارجی داره اما ما به ازای خارجی نداره. این غیر از اون ماهیت ممکنه ایست که ما از حد این موجود ما انتظار کنیم. این فرق پیدا میکنه با اون، ولی باید اینجا دقت بشه فرق بین معقولات اونا و معقولات فلسفی. پس در معقولات فلسفی ما تلاش ما بر اینه که آیا این مصداق در خارج داره، ما به ازا در خارج مصداق نداره، ما به ازا در خارج نداره، مصداق خود حتما در خارج باشه، ولی چون ما به ازا ندارد میگیم این یک مفهوم فلسفی. ولی در معقولات اولا علاوه بر اینکه مصداق هم با در خارج باشه، ما به ازا هم داشته باشه، الان میگیم این زید خارجی است که وجودش از خودش نیست، اینجاست که ماهیت ممکنه رو ما از اینجا ابتدا میکنیم. پس ماهیت ممکنه به این اعتبار که حد و مرزی داره در نظر بگیریم که خارج بشه از سایر ماهیات، از این جهت ما میتونیم نسبت به عنوان ماهیت بودن بهش بدیم. از این روسی گفتن ماهیت در ذات خودت چیزی جز خودش نیست، نه ابتدای وجود یا عدم، وحدت یا کثرت، نه ابتدای وجود داره نه ابتدای عدم، یعنی هم با وجود میسازه هم با عدم میسازه، هم با وحدت میسازه مفهوم انسان. حالا شما اون مفهومی که یه مقدار مشکل هست شما اون رو در نظر ندارید، خود مفهوم انسان در نظر بگیرید، حالا اون تجزیه و تحلیلش یه مقدار موقع دشوار باشه، همین مفهوم انسان. اما مفهوم انسان نه ابتدای وجود داره نه ابتدای عدم، ممکنه در خارج موجود بشه موجود بشه، ممکنه در خارج موجود نباشه، و نه ابتدای وحدت داره و نه ابتدای کثرت، برای اینکه ممکنه یک نفر در خارج باشه ممکنه هزار نفر در خارج باشه، پس این لا ابتدا میشه. البته اگر یک نفر بود مقتضی وحدت میشه، اگر صد نفر بود مقتضی کثرت میشه، اما نسبت به ذاتش نه نسبت به مصادیق خارجی، ذات ماهیت انسان در نظر بگیرید، این نسبت به وحدت و کثرت میشه لا ابتدا. یا سایر امور متقابل را هم ندارد، یعنی سایر امور متقابل مثلا فرض کنید که از قبیل که سفیدی یا سیاهی، مثلا نه مقتضی سفیدی نه مقتضی سیاهی، نسبت به کمیات، نسبت به کیفیات، نسبت به سایر عوارضی که هست لاستضا میشه، نسبت به همه اینا لاستضا، و لذا میگیم یک چیز مشترکی است که همه اینا را میگیره. اگر نسبت به سفیدی مقتضی سفیدی بود و نسبت به سیاهی دیگه استضا نداد، لاستضا نسبت به سیاهی بود دیگه مقتضی سیاهی نبود، اون وقت میدونستیم بگیم که خب پس این تناها مربوط به سفید کوتاه میشه، در حالی که اینجوری نیست، و مفهوم انسان نسبت به سفیدی و سیاهی میشه لازمه. خب پس این میشه معقول اولا که به این صورته، ولی فعالیت ذهن از نظر مفهومگیری از مدرکات جزئی و شخصی به همین حد خاطر نمیده. پس یه وقت و بعد توجه برادر اونجا باشه. پس معقول اولا به این صورت شد که ما افرادی که در خارج داریم اینها رو در ذهن میاریم و حد و مرز مشخصی بهش میدیم، به طوری که ما به اشتراک اینها رو شامل ما به اشتراک بشه و ما به امتیاز اون چیزی که مورد امتیازه اونا جدا بشه و به طوری که یک قالبی باشه که هم شامل یک نفر یک فرد و هم شامل افراد متعددی بشه که نسبت به وحدت و کثرت و نسبت به وجود و عدم لا استضا باشه. خود این مفهوم رو بگیم معقول اولا که مصادیقی در خارجه، قروضش هم در خارجه. حالا ذهن ما همین مقدار مفهوم گیری میکنه؟ نه، یه جور مفهوم گیری میکنه که اینجوری نیست که حد و مرزی برای در نظر بگیره که فقط شامل مثلا فرض کن که لا استضا باشه رسول همه اینا، نه، نسبت به اینها لا استضا نمیتونه، حتما باید مقتضی چیز بکنه. ولی فعالیت ذهن از نظر مفهوم گیری که از مدرکات جزئی و شخصی به همین حد خاتمه نمیابد، بلکه ذهن میتواند از خود حدی بدون در نظر گرفتن مرز و حدی برای آن مفهوم گیری کند که همون مفهوم وجود است. الان ما ذهن ما میتونه مفهومی برای حدی در نظر بگیره که این مفهومی که برای حدی در نظر گرفت مرز و حدی برایش در نظر نمیگیره، چون مرز و حد یک امر عدمیه و امر عدمی که با امر وجودی که با هم قاطی نمیشه. مرز و حد همیشه از امر عدمی انتظار یاد رو یک بحثی دقیق که چگونه مرز و حد از امر عدمی انتظار میشه. حالا من یه مثالی بزنم که تا اینجا روشن بشه تا حدودی. مثلا ما مفهوم انسان رو که میخوایم در نظر بگیریم، این یک حد و مرزهایی داره که حد و مرز از امر عدمی حاصل میشه. چطور؟ مثلا بگیم مفهوم انسان دیگه اون خصوصیات حیوان خاص را نداره، خصوصیات شجر و درخت خاص را نداره، خصوصیات فلان موجود را نداره، خصوصیات فلان موجود را نداره. این نداره ها مثل این است که یک دائره شو هی داره زیر میکنه. دقیق جدی که میشود که دائره این مفهوم را هی داره زیر میکنه به یه جایی که بالاخره فقط شامل همین افراد خودش بشه، که این امور عدمی که بهش نسبت میدیم اینجا حد و مرز، حد و مرز میشه. اما یه وقت ما مفهوم حدی رو در نظر میگیریم، شما مفهوم حدی رو دیگه نمیتونی بهش حد و مرز بزنیم، چون دیگه چیزی برای حدی دیگه نداریم تا اون حد و مرز برای اون باشه. چون دیگه نیستی بشه بگیم که اون جهت رو نداره، اون جهت رو نداره و بگیم این فقط ظالم دیده. این مفهوم وسیعی که برای حدی در نظر میگیریم بدون اینکه هیچ حد و مرزی داشته باشه که همون مفهوم وجود باشه، این میشه یک معقول فلسفی باشه که البته مصادیقش در خارج، خروجش هم حالا در ذهن به چه صورته حالا اون با توضیح بیشتری داده بشه که همون مفهوم وجود است. بله اینجا دقت کنید، ولی فعالیت ذهن از نظر مفهوم گیری از مدرکات جزئی و شخصی به همین حد خاتمه نمییابد، بلکه ذهن میتواند از خود حدی بدون در نظر گرفتن مرز و حدی برای آن مفهوم گیری کنند که همون مفهوم وجود است. که گفتیم حد و مرز دیگه برای در نظر گرفته نمیشه و همچنین میتواند از روابط و شعور موجودات، این حالا فرق بین این دوتا رو ما عرض خواهیم کرد، از روابط و شعور موجودات بدون در نظر گرفتن وجود ماهوی اونها مفهوم گیری کنند، مانند علیت و معلولیت وجود به امکان و امثالی. بعد وقتی که مفهوم وجود رو در ذهن آورد، خب موجودات در خارج مشاهده میکنه و روابط بین اونها رو میبینه. رابطه بین دو مفهوم را وقتی در نظر میگیره میبینه یکی جنبه به اصطلاح علیت داره، یعنی جنبه علیت داره معناش اینه که یه چیزی دو تا موجود هست، یکی دهندگی داره یکی هم جنبه به اصطلاح گیرندگی داره. اما اینجا به یک مفهوم دیگری ذهن ما میتازه از روابطی که بین دو موجود هست، که اینجا باز معنای را کاری به ماهیتش دیگه نداره که ماهیت آتشیه یا ماهیت مثلا فرض کن که انسانی داره یا ماهیت دیگه داره، کاری به ماهیت نداره. درست روابط خارجی رو در یک موضوع خاص میبینه، روابط خارجی رو دیگه بین آتش و حرارته، اما در اینجا که مفهوم داره میسازه میگه ما دو جور موجود داریم، یه جور موجود داریم که علیت داره جنبه دهندگی داره که اسم میذاریم علت، یه موجود داریم که جنبه گیرندگی داره که اسم میذاریم معلول. دیگه کار نداره که ماهیتش چگونه است، پس در مفاهیم فلسفی بسیاری از مباحث کاری به ماهیتش دیگه نداریم، بلکه مربوط میشه به خود وجود و هستی. یعنی خود وجود و هستی که یک مفهوم عام بود اینو تقسیمش میکنه، به دو رشته تقسیم میکنه، برخی علت برخی معنی. و باز نگاه میکنه میبینه برخی از این موجودات هستن که وجودشون از خودشون نیست، برخی هستن که وجودشون از خودشونه. اونجا میگه که واجب الوجود نسبت وجود بهش میده، اینجا نسبت امکان میده. پس تمام فعالیت مفاهیمی که در مفاهیم به عنوان فلسفی هست به این صورته که همیشه راجع به تقسیمات و انهاب و ادوار وجود کار داره. اول مفهوم عام میرا به عنوان مفهوم حسی در ذهن میاره و بعد تقسیمات میکنه، منطقی تقسیمات رو نفره از خارج بگیره، اینش مانعی نداره، ولی دیگه کاری نداره به جنبه ماهیتش که چه ماهیتی داره، ماهیت انسانی داره، حیوانی داره، ماهیت فلان و بهمان داره، کاری به اون جهت نداره.
الله
بداشت. بله. حالا اجازه بدید که یکی برسونیم کشم. حالا اجازه بدید کشم. و همچنین میتواند از روابط و شعور موجودات بدون در نظر گرفتن حدود ماهویان مفهوم گیری و مانند علیت و معلولیت وجود و امکان و امثال اینها بود. حالا میخواییم خواهیجا چون قسمت وقت رابطه داره تا اینجا هم
Thank you.